أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد امروز میخواییم در مورد کلمه کره صحبت کنیم، کلمه مکروه و مفادش. در آیات قرآن ماده کره موارد زیادی به کار رفته، ولی غالبا کارهش غیر از خداوند هست. ولو کره الکافرون، نمیدونم امثال این ها، خب اونها در محل بحث ما نیست. محل ما جایی هست که کلمه یکره به کار رفته باشه و مراد این هست که خداوند تبارک و تعالی به شارع مقدس این مطلب رو مکروه می‌دارد. دو جا کرهه به خداوند نسبت داده شده، یکی در سوره توبه آیه 46 است. لا یستعذرون کالذین یؤمنون بالله. صحبت سر این هست که بعضی افراد میان اجازه میگیرن که در جنگ شرکت نکنن. در این مورد آیه شریفه هست: لا یستعذرون کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. انما یستعذرون کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر و طابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. افرادی هستند که اینها اجازه میگیرن، اینا به خدا و روز آخرت و قیامت معتقد نیستند و در قلبهایشون شک و شبهه وجود داره. اینا اگر واقعا اراده خروج داشتن و الان که اومدن از شما اجازه گرفتن، بهانه واقعی دارن، علت واقعی دارن، لعد و له عده، برای این خروجشون عده تهیه میکردن. این از اول بنا نداشتن بیان بیرون، نه اینکه بنا داشتن. لکن کره اللهم به آفهم فثبتهم. بعد میگه اصلا خدا هم دلش نمیخواست که اینا در این جنگ شرکت کنند. کره اللهم به آفهم ناظر به امر تکوینیه، اصلا خدا دلش نمیخواست که، خوش نداشت که اینها در این جنگ حضور داشته باشن، به خاطر همین فثبت هم. البته این فثبت هم همون بحث همیشگی که در مورد یذل من یشاء هست، نمیدونم امثال اینها، که این چجوری با دستش عادت نکنه. اختیار انسان سازگار هست و نسبت اینجور افعال به خدا که مثلا میگن خدا موفقشون نداشته به این امر، نه اینکه مجبورشون کرده. همثال اینها الان اصلا این کره کره های تکوینیه، به این محل بحث ما ربطی نداره. اون چیزی که به محل بحث ربط داره اونی هست که از سوره اسراء 38 هست. در اسراء آیات پشت سر همی یک سری نواهی وجود داره. حالا من ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و اوفو الکیل اذا کلتم و ذنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مرحا. بعد از تمام این نواهی میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. در اینجا کلمه مکروه به کار برده که کل ذالک، که این قسمه، حالا تو بقیهش که خیلی روشن هست که اینها محرم هست. ولا تمشی فی الارض مرحا یعنی از سر خود بزرگ بینی که گرنه خدا من رو یک عرض کنم بنده برتری قرار داده، یک شهروند ویژه قرار داده امثال اینها. این ما دلیل نداریم این مشیه این شکلی جایز باشه و امثال اینها. کسی که از روی در واقع لا تمشی فی الارض مرحا معناش اینه که بگه از تکبری که نه خدا هم قادر نیست من رو از این قدرتی که دارم در امان بداره، برکنار بداره. شنیدم توی کشتی تایتانیک تو تبلیغاتش، کشتی تایتانیک بزرگترین کشتی مسافرتی تفریحی زمان خودش بوده و خیلی ماها قبل برای رزرو بلیتش تبلیغات براش می‌شده. تو تبلیغاتش گفته بودن حتی خدا هم نمیتواند این کشتی رو غرق کنه. این تعبیر حتی خدا هم، خب تو همون اولین سفری که این کشتی انجام میده غرق میشه. خدا بعضی وقتا یه چیزایی رو لجش میگیره خیلی صبر داره، خیلی تحمل داره، ولی بعضی چیزا رو من ناز الله رداعه، این چیزایی که خدا خیلی کار لجش میگیره. نعوذ بالله، یه کسی که اینجوری خودخواهی بخواد لا تمشی فی الارض مرحا یعنی اینجور چیزها، کسی که یک معناش این هست که در مقابل خدا گردن کشی بکنه، گردن فرازی بکنه. یه جهت دیگه اینه که در مقابل مردم گردن کشی کنه، بگه من یک انسان برتر هستم، هر چی کار دلم میخواد میکنم، به هر کسی دلم میخواد ظلم میکنم، هیچ کسی هم مثل من نیست. یا اینکه من مخلوق برتر خدا هستم، خدا فقط به من نظر ویژه داره، به کس دیگه همچین نظر رو ندارم. همه اینها چیزهایی هست که محرمه. اینا اگر تو قلب انسان باشه معفو چه بسا، ولی وقتی در عمل در منصه به منصه ظهور میرسه اینا محرم هم هست، هیچ دلیلی بر عدم حرمتش هم نداریم. خب کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، اینجا مکروه به معنای حرمت به کار رفته. اینجا حالا کان سیئه عند ربک مکروها، این قید سیئه به چه معنا هست؟ من احتمال میدم مراد از سیئهو اشاره به این هست که اینهایی رو که از روی علم و اختیار و اون شرایط تنجیز انجام گرفته باشه. چون همشون دو قسم نداره، سیئه و غیر سیئه نداره. اولادکم خشیت املاقان، همه این سیئه، لا تقتل النفس الذی حرم الله الا بالحق، اینا همه سیئه. این شاید مراد از کان سیئه او میخواد اشاره بکنه اگر اینها رو بدون عذر شخصی انجام بده خداوند اینا ناپسندیده قرار میده و مقدمه است برای اینکه بگه خدا افراد رو در جهنم قرار میده. حالا که مما او حایله ای کرد بکه من الحکی حکمه ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا. عرض کنم خدمت شما اینا مقدم است برای این که اینا گناه هایی هست که خدا دوست نداره و شما رو که اگر این گناه ها رو مرتکب بشید به جهنم میبره و عذاب میکنه. شاید مراد از سیاهین باشه. خب کلمه کراهت در لغت به معنای ناپسندیده بودن یک کاره. ناپسندیده بودن هم در مورد مکروهات اصطلاحی هست، هم در مورد محرمات هست. خب سوال این هست که کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. اگر در مورد قبلا در مورد لا احب و لا یحب الله و امثال اینها در روایات اشاره کردیم به این نکته و باز هم اشاره خواهیم کرد، اون اینه که این تعبیراتی مثل ینبغی که بر جامع رجحان دلالت میکنه، این جامع رجحان اگر یک جایی شخصی رو بخوان تحریک کنن لفظ جامع رو به کار ببرند، این معناش اینه که تحریک به مرتبه شدید نیست. چون اگر تحریک به مرتبه شدید باشه نباید لفظ جامع رو به کار ببرند، لفظ جامعی که قابلیت صدق بر ادنا مراتب رجحان داره. این که لفظ جامع رو به کار بردند نشانگر اینه که حد رجحانش حد شدید نیست، اون فصل ممیزش همون استحباب هست. در مورد کراهت هم همین هست، اون ورش هم همین. اگر قرار باشه شخصی رو از کاری زجر بکنن نمیگیم این کار بده. کار بده در جای گفته میشه که حرام نباشه، ولی اگر کار حرام باشه معنا نداره که به اون جامعه‌ای که هم در مورد مکروه به کار میره هم در مورد حرام به کار میره اونو به کار ببریم. بنابراین اطلاق دلیل اقتضا میکنه که جایی که کلمه مکروه به کار رفته مراد کراهت اصطلاحی باشه. خب سوال سر این هست که این آیه شریفه چطور اینجا مکروه رو در حرمت به کار برده؟ پاسخ مطلب اینه که اینجا کرهه در مقام زجر نیست. زجر قبلا داده شده، یعنی تمام اون نواهی قبلا نهی شدن. در مقام تأکید بر اون نهی ها میگه خداوند، اینایی که داریم نهی میکنیم خداوند خوشش نمیاد، خداوند مبغوض الهی هست. بنابراین و مقدمه است بر این که بگی شما رو به خاطر انجام این کارها به عذاب مبتلا میکنه. جایی که با کرهه، صرفاً با کرهه و کرهه و مکروهون و یکرهون بخواد شارع زجر کنه از عمل، خب زجر با عنوان جامع درست نیست. یعنی زجری که مراد اون مرتبه بالای زجر باشه و حرمت باشه. در موارد حرام نمیتوان با عنوان جامع زجر کرد، ولی به شرطی که اون مکروه در مقام زجر باشه، منحصراً با مکروه زجر شده باشه. ولی اگر زجر با الفاظ دیگه انجام شده باشه و این مکروه یا مکمل زجر باشه یا نتیجه زجر رو میخواد بیان کنه و امثال اینها، این مطلب دال بر کراهت اصطلاحی نیست. در روایات زیادی ما کلمه کراهت به کار رفته ولی در مقام اصل زجر نیست. تعبیر انما یکره، مواردی که انما یکره به کار رفته، اینا در جایی هست که اصل کراهت اصل زجر مسلمه، یا میخواد علت زجر رو بیان کنه، یا میخواد مزجور رو مشخص کنه، مکروه رو مشخص کنه. والا در مقام بیان کراهت و زجر نیست، میخواد بگه یه کراهتی که در جای خودش روشن هست، اون کراهت به چی تعلق گرفته. در اینجور موارد ظهور در کراهت اصطلاحی نداره، البته ظهور در حرمت هم نداره ها، این نکته هم عرض بکنم. اینجا بحث اینه که اصل مبغوضیت به دلیل دیگر ثابت شده است. حالا اون مبغوضیتی که به دلیل دیگر ثابت شده است، مبغوضیت تنزیهی است یا مبغوضیت تحریمی است، از جای دیگه باید استفاده بشه. این روایت در مقام زجر نیست، در مقام بیان مزجوره، مزجورننه، در مقام بیان مزجورن یا در مقام علتش هست. حالا من یه سری روایاتی در این زمینه که هست بخونم. این بعضی از روایات در مقام بیان مزجورننه میگه سألته عن الثوب المعلم ایحرم الرجل فیه قال نعم انما یکره الملحم. ثوب معلم یعنی ثوبی که کنارهاش مثلا ابریشمی باشه، علمهای ثوب ابریشمی باشه. میگه اینکه در حاشیه های لباس با ابریشم به اصطلاح پرچم کشیده باشن، نقش و نگار کرده باشن، این اشکال نداره. انما یکره الملحم، اونی که لحمش یعنی تارپودش اونو از ابریشم باشه، اون اشکال داره. اینجا انما یکره الملحم ظهور در کراهت نداره، بلکه به قرینه ظاهر سوال که ان ثوب المعلم ایحرم الرجل فیه، میگه آیا جائز هست که انسان در ثوب معلم محرم بشه، امام تجویز میکنه در مقابل او، یعنی حرامه. در ثوب معلم جائزه، به قرینه مقابله انما یکره الملحم یعنی حرامه. انما یکره الملحم قرینه بر این نیست که ما اون سوال رو به جهت کراهی حمل کنیم، نه، انما یکره الملحم یعنی یک امر مکروهی در ذهن سائل بوده و در ذهن امام علیه السلام مشترک بوده بین ذهن امام و سائل. سائل خیال میکرده که مطلق استفاده از ابریشم در لباس احرام اشکال داره. امام علیه السلام میفرماید که نه، اون ابریشمی که به عنوان تار و پود لباس به کار بره اون اشکال داره، نه ابریشمی که علم باشه برای لباس. این یک مورد. موردی که انما یکره ان یجمع بین صورتین فی الفریضه و اما نافلته فلا بعثه. انما یکره، اینجا یک نهیی که به جمع بین صورتین تعلق گرفته، میخواد متعلق نهی رو مشخص کنه. میگه متعلق نهی فریضه است نه نافله. اینجا در مقام اصل زجر از جمع بین صورتین نیست، مزجورن انه رو میخواد معین کنه که فریضه است نه نافله. البته در مورد این روایت یک نکته‌ای وجود داره که نکته مهمی است، در روایت بعدی هم هست که ما این رو صحبت خواهیم کرد در موردش. اون اینه که کلمه فلیس بهی بعثون لابس، آیا لابس یعنی که حرام نیست که در مقابلش یعنی حرام است، یا لابعث یعنی هیچ گونه مبغوضیتی نداره، نه مبغوضیت تنزیهیه نه مبغوضیت تحریمیه، در نتیجه در مقابلش مفهومش این نیست که حرام نیست، بلکه کراهت هم ندارم استفاده میشه، یعنی مفادش این هست که نه حرامه نه مکروهه، بنابراین در مورد اگر به قرینه مقابله مقابلش ممکنه مکروه باشه. اگر گفتیم که لابس یعنی حرام نیست، مقابلش میشه حرام اصل. اگر گفتیم لابس یعنی نه حرامه نه مکروهه، اون طرفش یعنی یک نحوه بغضی در موردش وجود داره. یه نکته هست که کل این بحثا خیلی خیلی مهم هست، تبیین این که مفاد لابعث چیه. نفی الحرمه است یا نفی مطلق المبغوضیه، در نتیجه مقابلش حرمت یا مطلق المبغوضیت هست. حالا من فعلا اون چیزی که محور صحبتم هست بحث یکرهش هست، نسبت اون لابعثش بعدا صحبت خواهیم کرد. اگر ما بگیم که لابعث دال بر نفی الحرمه هست، بالمقابله دال بر حرمت می شود اون مقابلش. بنابراین انما یکرهن یجمع بین صورتین فی الفریضه، ما که ابتداءن ما میخواییم عرض کنیم تعبیر انما یکره دال بر کراهت اصطلاحی نیست. یک، اگر لابعث رو به معنای نفی الحرمه بگیریم، مقابلش میشه یعنی حرامه، به قرینه مقابله انما یکره اصلا حرمه درش استفاده میشه، نه تنها ظهور در کراهت نداره، ظهور در حرمت هم پیدا میکنه. انما یکر، این آدرس اون روایت اولی که خوندم صحب مولم اصول 16 صفحه 83 بود، کافی جلد 4 صفحه 342 رقم 16، روایت انما یکره ان یجمع بین الصلاتین، کافی جلد 3 صفحه 314 رقم 10. روایت بعدی این است، میگه با امام صادق علیه السلام آمدیم، امام در گوشه های مسجد الحرام در یه جایی استراحت کردن، بعد سوال کردم که مگه استراحت در مسجد الحرام اشکال نداره؟ امام فرمودن انما یکرهن ینام فی المسجد الحرام الذی کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فاما النوم فی هذا الموضع فلیس به بحث. اون قسمتی که بعداً اضافه شده اونا اشکالی نداره. الکافی جلد 3 صفحه 370 صفحه 11. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الخمیسه صداها عبریثم و لهمتها من غزل. صدا به معنای پود ظاهرن، لهمه یعنی تار، صدا یعنی پود. خب پارچه از یک تار و پود تشکیل میشه، تارش لهمه است، صدا عرض کنم خدمت این یعنی در واقع یک نصف این لباس اگر از ابریشم باشه. امام علیه السلام فرمودن لا بعث من یحرم فیها انما یکره الخالص منه، جایی که هم ابریشم لحمش ابریشمی باشه هم صدا اون اشکال داره. کافی جلد 4 صفحه 339 رقم 4. عن المحرم یقبل امه قال لا بعث هذه قبلت رحمت انما یکره قبلت الشهوه، کافی جلد 4 صفحه 377 رقم 9. انما یکره ان یجمع الرجل بین اسبوعین و توافین فی الفریضه فاما النافله فلا بعث، کافی جلد 4 صفحه 418 رقم 1. انما یکره القران فی الفریضه فاما النافله فلا والله فانه ما بهی بعثون. بله، لا یکرهن یکون صد الثوب ابریف من ولا زرزر یعنی دگمه، صدای ثوب اشکالی نداره، که این بحث احرام نیست. در حالت عادی صدای ثوب و پود لباس اشکالی نداره، لباس ابریشمی باشه، دکمش ابریشمی باشه، علمش ابریشمی باشه. علم یعنی نقش‌نگارهایی که در حاشیه لباس دوخته میشه. و انما یکره المصمت من الابریس، مصمت یعنی خالص. انما یکره المصمت من الابریس للرجال ولا یکره للنساء. این جام در مقام بیان مزجور ان و مزجور مصمت من الابریس للرجال، یک نهی اینجا هست. این نه متعلق رجال است، اولا متعلق نهی هم ابریشم خالصه. اینها دال بر حرمت نیست، استحباب نیست، دال بر عرض کنم خدمت شما کراهت افتلاحی نیست، البته دال بر حرمت هم نیست، باید از جای دیگه حرمتش هم استفاده کنیم. اینا در مقام بیان تعیین اون متعلق نهیه، خود نهی رو کال نداره، منهی و منهیون انه رو میخواد تعیین کنه. خب این عرض کنم یک سری چیزها، یک سری موارد هست که در مقام بیان علت نهی هست، علت نهی رو میخواد بیان کنه. انما یکره الاحتواء فی المسجد الحرام تعظیما للکعبه. انما یکره الاحتواء، نشستن خاصی هست، یک نحوه خاص نشستن هست. میگه احتواء در مسجد الحرام به این خاطر مکروه شده تعظیما للکعبه. حالا از ادله دیگه باید فهمیده بشه که این احتواء در مسجد الحرام حرام است، مکروه، امثال اینها. و عن الرجل، بله، بعضی وقتها هم انما یکره در مقام بیان متعلق نهیه، هم در مقام علت نهی هست. مثل این روایت لا بأس بالصلاة فی مسلخ الحمام، مسلخ یعنی سربینه، و انما یکره فی الحمام لأنه معوى الشیاطین. صلاة در سربینه حمام لا بأس، اون کراهت و نهی که هست در مورد خود حمامه، لأنه معوى الشیاطین. هم در مقام متعلق رو داره تعیین میکنه که حمام نمسلخ الحمام، هم تعلیل میکنه لأنه معوى الشیاطین. همچنین در این روایت سألته عن السبخه، سبخه یعنی زمین شورزار، سألته عن السبخه ایصل الرجل فیها فقال انما یکره فیها من اجل انها فتکن ولا یتمکن الرجل یضع وجهه کما یرید. فتک یعنی ظاهرا تیزه، یعنی آدمو به خاطر اینکه تیز هست آدم نمیتونه پیشونیشو درست اونجا قرار بده، همینجوری به خاطر تیزی اینا. بعد ذیلش البته اصلا توضیح میده، اگه میگه حالا اگر من دقیقا پیشونیمو اونجا گذاشتم کاملا که قرار گرفت، میگه حسنون المحاسن جلد 2 صفحه 365 رقم 112 و اینها. بنابراین یا یه مورد دیگه‌ای که هست، مثلا سألت و ابوجعفر، اینا حالا مواردی هست به قرینه‌های خارجیه، ظاهرش این هست که حرام هم هست، چون سجده باید تمکن در سجده شرطه، ولی بعضی موارد هست که یکرهو به کار رفته در مقام بیان اینکه چه کسی براش کراهت داره. عرض کردم متعلق نهی رو حالا یا منهی یا منهیون ان رو میخواد تعیین کنه. یکی از موارد این روایت سألت ابا جعفر علیه السلام عن کسب الحجام
فقال مکروه لهو ان یشارت ولا بعث علیک ان تشارته و تماکفه انما یکره له فلا بعث علیک. حجام او مکروه له ان یشارت، او قیمت تعیین کنه بر او مکروهه، ولی تویی که میخوای خودت رو به دست حجام بسپاری تو مانعی نداره که شروع کنی چکشک کردن و یا قیمت بحث کنی، اون برش مکروهه. اینجا مکروه له ان یشارت در مقام بیان عرض کنم خدمت شما، این حالا باید دید این مکروه له ان یشارت رو چجوری معنا میکنیم. مکروه له ان یشارت اگر بگیم در مقام اصل، شاید هم در مقام اصل چیز باشه، زجر باشه، ان کسب الحجام فقال مکروه له ان یشارت، برای او مکروه هست که شرط کنه. اینجا کراهت چون در مقام اصل زجره، میگه کسب حجام شرط درش مکروه، مکروه اصطلاحی میشه، ولی نسبت به اون طرف مقابل میگه ولی برای تو این مکروهیت وجود نداره، برای حجام مکروهیت وجود داره، برای تو انما یکره الله ولا بعث علیک. اینجا در مقام بیان این که اون کراهت در مورد تو نیست، اون کراهت در مورد تو. یه نکته ای رو اینجا من قبل از اینکه بقیه روایات این رو بخونم عرض بکنم، در کل این روایاتی که ما داریم، یعنی بسیاری از این روایات، کلمه یکره در مقابلش کلمه لابعث به کار رفته که عرض کردم باید توجه کرد که لابعث آیا مفادش نفی و تحریم هست یا نفی و مطلق المبغوضیه هست. خب ما حالا هر یک از این دوتا رو بگیم، چه نفی تحریم بگیم چه نفی مطلق مبغوضیت رو بگیم، ظهور لابعث این هست، از این ظهور میشه خب به قرینه صراحت یک عبارتی به قرینه دیگری رفعیت کرد. یه مطلبی مرحوم آقای حکیم دارن، تو کلمات بعضی بزرگان دیگه هم وجود داره، اون اینه که به قرینه صدر در ذیل باید تصرف کرد. اگر ظهور صدر دلیل در یک مطلبی باشه، در ذیل دلیل مطلب دیگری باشه، این صدر قرینه تصرف در ذیل است دون العکس. یه همچی ادعای رو مرحوم آقای حکیم مطرح فرمودن. حاج آقای فرمودن نه اصلا این مطلب هیچ وجهی نداره، باید دید کدومشون اقوا ظهورن هست، و بلکه خیلی وقتا قرائنی که در کلمات آورده میشه ذیله. رأیت اسدا یرمی، یرمی قرینه است برای این که مراد از اسد رجل شجاعه، به دلیل این که رمیه توسط شیر بیشه خب غیر طبیعیه. خود همین یرمی که ظهور قوی داره در این که مراد از رمی رمیه با تفنگ است و رمیه وسیله انسان هست، قرینه هست برای این که اسد معنای مجازی اراده شده. برعکس نمی کنیم. چرا برعکس نمی کنیم؟ به دلیل این که یرمی ظهورش قوی تره، ظهور یرمی قوی تر هست از ظهور اسد در اراده اون شیر بیشه از این لفظ. بنابراین تو کل این بحثا این پیشفرض رو ما باید بهش توجه داشته باشیم که ما اون مبنایی که آقای حکیم دارن که صدر رو قرینه بر تصرف در ذیل قرار میدیم، یا مثلا یه مبنایی از بعضی کلمات مرحوم آقای ناینی استفاده میشه که ایشون میگن قرینه فضله کلام هست، آن چیزی که فضله کلام هست قرینه است و ذوالقرینه اون چیزهای عفلی، اینا هیچ گونه شواهدی نداره، اینا ادعاهایی هست که ادعاها و کبریات بلا دلیل هست. و بنابراین تو کل این بحث‌ها که ما بحث دنبال می‌کنیم، از اینجور قواعدی که وجود داره رو کنار می‌ذاریم. ببینید ما در بحث یکره یه مرحله بحث این داریم که آیا یکره ظهور در کراهت اصطلاحی داره یا نداره. ما عرضمون این هست که یکره در جایی ظهور در کراهت اصطلاحی داره که در مقام زجر باشد، ولی در مقامی که زجر مفروغ عن باشد، نهی مفروغ عن باشد و روایت در مقام تعیین منهی یا منهی عن باشد یا علت النهی باشد، این سه مورد یا جایی که یک دو جهت از اینها رو داشته باشیم، ظهور در نهی در به اصطلاح کراهت در کراهت اصطلاحی نیست، میتواند حرمت باشه، میتواند کراهت اصطلاحی باشه و خیلی جا البته قرائن دیگری در کلام وجود دارد که این کراهت رو ظهور حرمت بهش میده. یعنی خود کراهت در اینجور موارد ظهور در کراهت اصطلاحی نداره. حالا ادامه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.